بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض اول ما اینه که حق تبیین کتاب اولا و به ذات برای آورندشه، این طبیعی فطری عقلانی سیره و غلاس و طبیعی دیگه فطریه که آقا یه کسی که کتاب آورده حق داره بگه منظور من از این واژه اینه، منظور من از این جمله اینه. ضمن این که قرآن دا کتاب رو هر کسی هرچی آورده به زبان مردم آورده، حق داره کلید واژه درست کنه، یعنی بگه این واژه منظورم اینه، این شعر منظورم اینه، این در تمام دنیا مرسومه. الان هم که الانه برای حافظ، برای سعدی، برای دیوان رودکی، برای دمدان فردوسی کلید واژه واژه نامه می نویسن، ترجمه میکنن، اصطلاح به اصطلاح به اصطلاح ترجمه میکنن، معنا میکنن. این حق آورنده کتاب اینه که بتونه توضیح بده و این به اصطلاح عملکردهای سیره عقلاس غیر از این که عقلانیه، سیره عقلا هم دلالت میکنه. یعنی آخه خیلی چیزا عقلانیه ولی رسم نیست، مثلا نوع مردم اینجوری عمل میکنن، اینو میگن سیره عقلا. سیره عقلا در فقه و در کلام، در علم کلام یکی از برهان هاست، یکی از دلایلی که ما ازش استفاده میکنیم. حالا این کتاب، کتاب الهی است و یک کسی از جانب خدا این کتاب رو آورده. این کتاب برای چی کتاب آورده؟ برای اینکه این کتاب نشون بده که اون آورنده از طرف خداست. بخ شما نگاه کنین چی میگن اینا. میگن این کتاب دلیل بر اینه که اون پیغمبر حقه، ولی پیغمبر هیچ حق توضیح و تفسیر و تأویل کتاب رو نداره، ما باید تأویل. اگر حرف و بشکافید دو دو تا چهار تا بکنید خیلی حرف نافذه. در واقع اینایی که میگن که کتاب احتیاج به مبین نداره و ما میتونیم، دو تا حرف میزنن. یکی حرف اینه که آورندش حق تبیین، تفسیر، تأویل نداره. یه حرفشون هم اینه که ما حق تبیین، تفسیر و تأویل داریم. هر دو باطله. طبیعی است که آورنده حقش مقدمه. اگرم شما حق داشته باشید، اگر حق داشته باشید به دلائلی، این حق شما مؤخر است از حق تبیین آورنده کتاب. وقت تازه آورنده کتاب که پیغمبره، شما دقت کنید مکانیزم حق رو. مکانیزم حق اینه که آورنده کتاب، کتابش میگه من از طرف خدا هستم. یعنی اثبات نبوت پیغمبر عمدتا با کتابش دیگه. میگم به چه دلیل از طرف خدا هستی؟ میگه این کتاب من. وقت این کتاب مردم رو راهنمایی کنه به پیغمبر، بعد بگه که پیغمبر حقی در این تفسیر و توضیح و علم کتاب نداره. خیلی عجیبه این. این پارادوکس ما رو به تناقض میرسونه. اینو فهمیدی چی گفتم؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر را میگن که حقانیتش با کتابه، بعد میان قیچی میکنن رابطه بین پیغمبر و کتاب رو. این پارادوکس، این تناقضه و درست نیست. نکته دوم میگن که، یعنی همه مسلمان ها میگن قرآن معجزه است. معجزه است یعنی کتاب معمولی نیست، کتاب عادی نیست. و بزرگتر معجزه پیغمبره که خودش هم گفته این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورت من مثله. این کتابی که معجزه است و بزرگترین معجزه هست، احتیاج به تبیین آورنده معجزه نداره. اینم مسخره است. اولی در خود این که کتاب به پیغمبر راهنمایی میکنه گفتیم، نکته دوم معجزه بودن رو گفتیم. کتاب که معجزه هست، معناش اینه که یه کتاب فوق العاده است. آورنده این معجزه پیغمبر اکرمه و چون کتاب معجزه الهی است، عقل بشر حکم میکنه، عقل انسان حکم میکنه، عقل فطری حکم میکنه که این بیشتر احتیاج به توضیح داره، چون جنبه های مختلف اعجازش رو مبین چکار کنه، بیان کنه. میگه معجزه است. میگه چرا معجزه است؟ میگه عباراتش معجزه است، علومش معجزه است، مختصر بودنش معجزه است، نحوه جمله بندیش معجزه است، جمع کردن مطالب مختلف توی آیه معجزه است. اینا رو که باید بگه معجزه بودنشو مبین باید بگه. یعنی میخوام بگیم تأکید رو اینه اگر قرآن را بگیریم و پیامبر را رها کنیم شبیه آن است که مجذوب عصای موسی بشیم و ایشان را به فراموشی بسپاریم. خیلی این قشنگ، جمله قشنگیه. ما میگیم قرآن معجزه است، مثل که میگیم که عصای موسی معجزه است. خب عصا رو بگیرین، خود موسی رو رها کنین، یا عیسی مسیح مرده زنده میکنه، به معجزهش توجه کنین، اصل خودش رو فراموش کنین. اگر عصای موسی معجزه است، اگر زنده کردن عیسی مسیح معجزه است، اگر قرآن معجزه هست، معجزه بودن دلیل برای اینکه قرآن رو بیشتر بگیریم و صاحب قرآن رو بیشتر بگیریم، نه اینکه قرآن رو بگیریم صاحبش رو رها کنیم. چون اصل به اصطلاح اون کسی که اومده انذار کنه پیغمبره، که این همه هم تو قرآن کریم براش آیات وجود داره. در خصوص قرآن کریم و معجزه بودن آن دو فرض وجود دارد. یکی آن که با مواجهه با ظاهر قرآن به اجازه آن پی میبریم، و در این فرض آیا منطقی است که به همین اندازه از فهم اولیه خودمون بسنده کنیم و اکتفا کنیم، یا باید بگیم نه چون معجزه هست باید در عمق قرآن هم دقت کنیم؟ یعنی چون معجزه است فقط همونی که فهمیدیم کافیه؟ چون معجزه است باید بریم در عمقش، عمقش رو باید از قرآن بگیریم، از پیغمبر بگیریم. فرض دیگر آن است که، یک فرض اینه که فقط به ظاهر قرآن بسنده کنیم، فرض دیگه اینه که بریم در عمق قرآن. بخوام در عمق قرآن بریم چجوری باید بریم؟ باید با آورنده قرآن و قواس اصلی بریم. لذا اینجوری میگیم، میگیم که این الفاظی که معجزه هست و معجزه رو در خودش داره، بهترین کسی که اطراف و ابعاد مختلف اعجازش رو بیان میکنه خود آورنده قرآنه. مشکل این پیش میاد که همه معجزات رو نمیفهمیم، چون همه معجزات که فقط در ظاهر قرآن نیست. نکته بعدی اینه که اگر ما بگیم قرآن را بگیریم پیغمبر را رها کنیم، معناش اینه که، نکته بعدی معناش اینه که پیغمبر اکرم دعوتش و دانشاش و علومش و ارتباط با مردمش فقط منحصر در ظاهر قرآن، هیچ فاکتور دیگری برای دعوت نداره. نداره؟ یعنی پیغمبر از اولی که اومده پیغمبر بوده فقط گفته قولوا الله، مثلا گفته آیات قرآن خونده، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، چیز دیگه دعوت نکرده مردمو، نگفته بیان نماز بخونید اینجوری، صلوا کما رأیتمونی اصلی، روزه بگیرید همونجوری که من روزه میگیرم، حج کنید همونجوری که من حج میکنم. نکته مهمیه، اگر بگیم که قرآن حق تبیین برای پیغمبر نداره، معناش اینه که پیغمبر اکرم دعوتش منحصر در قرآنه، غیر از قرآن با جملات دیگری با مطالب دیگری دعوت نکرده، اگرچه اون مطالب دیگر همش از قرآن به تأیید خودشون، ولی اینم به تأیید خودشونه. یعنی پیغمبر 23 سال حرف زده، در این 23 سال یه قرآن با حجم کوچیک آورده، بقیه‌اش همش قرآنه؟ نه، شما اونجوری که میگید باید بقیه‌اش قرآن باشه، همه باید بریزیم دور. پیغمبر حرف زده، مسافرت کرده، نگاه کرده، مهمونی رفته، زنگ گرفته، با بچه‌هاش صحبت کرده، با مردم صحبت کرده، در تمام اینها دعوت پیغمبر بوده. اگر بگیم که خود بسندگی قرآن، معناش اینه که دعوت پیغمبر فقط منحصر در قرآنه، یعنی پیغمبر پیغمبریتش فقط اینه که ظاهر آیات قرآن رو بخونه. اتفاقا اینو میگن آقای عسکری رحمت الله علیه، میگفت در مکه مجلس علمایی بود، علمای سنی، و نشسته بودیم بحث میکردیم، یکی از اونها که بزرگترینشون بود گفت پیغمبر پست چیه؟ نامه رو آورده داده، آدم خوبی بوده، نامه رو سالم رسونده به ما، داده رفته. گفت پیغمبر کاری نداریم، خودمون هستیم. رسما گفت پیغمبر پست چیه؟ پیکه آورده و داده. واقعا دعوت پیغمبر فقط اینه؟ یعنی پیغمبر فقط هر جا که صحبت میشه آیه قرآن خونده؟ یا آیه قرآن سرمنشأ و مطلع دعوت پیغمبر بوده، صدها سخن دیگر گفته در راه دعوت به مردم؟ لذا آیا میتوان بدون بیان پیغمبر نحوه هدایت قرآن رو دریافت یا نه؟ نه. قرآن چجوری هدایت میکنه؟ باید ببینیم پیغمبر چجوری هدایت رو از قرآن میفهمه، چجوری از قرآن میفهمه و اعجاز قرآن رو چجوری میفهمه، اعجاز چجوری ما رو دلالت میکنه، اصلا ما به ابعاد مختلف اعجاز از چه جهت میرسیم. اصلا کسی که عرب باشه از ظاهر قرآن بدون مراجعه به پیغمبر و یا مبینان دیگر میتونه بفهمه که اعجاز چیه. این است که پیغمبر چون دعوتش منحصر در قرآن نیست، حتما باید به دعوتهای دیگر پیغمبر اکرم هم به اصطلاح توجه کنیم. اگر فقط قرآن باشه ملاک عمل ما، چی داریم عمل کنیم؟ اعتقاداتش درسته، قل هو الله احد راجع به معاد درسته، اعتقادات درسته، کدوم عمل ما هست، عمل اسلامی که همه مسلمان عمل میکنن که در قرآن اون عمل مفصل بیان شده؟ بفرمایید یک دونه از اعمالی که ما به عنوان اعمال فقهی به اسلام میخوایم انجام بدیم در قرآن کریم تفصیلش نیومده، نباید هم بیاد چون تا قیام قیامت هست. خب ما بخوام به قرآن بسندگی کنیم، اعمالمون رو چیکار کنیم؟ از کی بپرسیم؟ از کجا بیاریم؟ عرض کنم خدمت شما که پس در هر نوشته و کلامی حق بیان و توضیح برای آورنده کتاب، دو در مورد قرآن با توجه به معجزه بودنش حق بیان مخصوص خداست، سه تنها راه عقلایی برای پی بردن به نحوه استفاده از قرآن بیان پیغمبر اکرم است از جانب خدا، چون پیغمبر دو جور حرف زده، دو جور وحی داشته، یه وحی قرآنی یه وحی حدیثی، چهار هر معجزه‌ای چه کلامی و چه غیر کلامی مثل عصای موسی لزوم مراجعه به آورنده معجزه رو بیان میکنه، اثبات میکنه. معجزه میخواد بگه که این آدم خوبی، این درسته، اون وقت شما میگه این معجزه است، میگه این آدم درسته، اینو قیچی کن بره دنبال کارش، ما فقط به این اکتفا کنیم. پنج هر نوع استفاده از معانی آیات قرآن منوط به دستورالعملی است که از جانب پیغمبر صادر بشه. ششم با توجه به بیان پیغمبره که میتوان انحصار یا عدم انحصار دعوت او در کتابش رو به دست آورد، که ما به دست آوردیم از بیانات پیغمبر که منحصر در گفتار قرآنی پیغمبر نیست، حتی از خود قرآن. در خود قرآن داره ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر این فقط منحصر به قرآن باشه که خب قرآن احتیاج نداره اینجوری تاکید کنه. این که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، پس معلوم میشه که دایره اطاعت از خدا و اطاعت رسول فرق داره، ولو اطاعت رسول این اطاعت خداست. اطیع الله و اطیع الرسول یعنی چی؟ باید فقط بگه اطیع الله به خاطر اینکه قرآن آورده. این که گفته اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا اطیع او هم تکرار کرده، به خاطر اینکه نشون بده که اطاعت خدا و اطاعت رسول دایرهش فرق میکنه، اگرچه تمام اطاعت رسول این اطاعت خداست، ولی یه حوزه هایی هست که رسول حرف میزنه، یعنی این آیات قرآن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.